درس خارجی که استاد چوبیری 21-92
مثلا علی ابن حسن ابن فضال تعریفاتی که در موردش هست میگن قل ما روا عن ضعیفن، خیلی مقید بود در امر حدیث امثال اینها. این ممکنه اون دقتی که در امر حدیث داشته باشه باعث بشه که از یک امامی که حداقل مراتب وساقت رو دارا باشه مجموع من حیث المجموعش اوسط حساب بشه. مجموع من این حیث المجموع در نظر بگیریم ممکنه این رو اوسط بدانیم، به دلیل اینکه اون حداقل مراتب وساقت گفتاری و وساقت ضبط رو داره، ولی این مثلا از جهت ضبط بیشتر هست. این یه نکته. حالا این نکته بیشتر نکته عرض کنم خدمت شما علمیه، چون عملا این که ما احراز کنیم که اون طرف از جهت وساقت در اون حداقل مراتب باشه و امثال اینا خیلی فرض خاصیه، ولی عمده نکته دیگری هست. اون اینه که ما اوصاف راوی رو جزو مرجعات نمیدونیم. اوصاف راوی جزو مرجعات حکم حکمه اینه، نه مرجعات روایت راوی. اون مقبوله عمر ابن حنزله یا به تعبیر دقیق تر صحیحه عمر ابن حنزله رو، اون روایت رو صدرش مربوط به حکم حکمه این هست و در بعضی روایت دیگه هم که به این بحث اوثق و هما عدل و هما و امثال اینها وارد شده همش مربوط به حکم حکمه این هست، در مقام قضاوت هست. اون صد مربوط به حکم حکمه اینه، اون زیل روایت عمر ابن حنزله مربوط به مستند حکم حکمه این و روایت هست. برای این عمدش اینه که صفات راوی رو ما به عنوان مرجع قائل نیستیم. عمده همون بحث قبلی هست که اصلا در مورد موثق ادله حجیت یا ذاتن مقتضی نداره چون بنا قلا رو قائل نیستیم، یا اگر هم ذاتن هم مقتضی داشته باشه مجرد بنا قلا تا امضا نشه کافی نیست، اینجا احراز امضا نمیشه.
این
دیگه مثلا اوصافیه فرمودید در مورد سنت مرتضی،
در مورد
عدد وساقت
نمیاد، یعنی ممکنه ضبط طرف از جهتش انقدر بشه که درس مذهب نداره. و همین اشکال اولو همین بود دیگه. خود مفهوم ثقه، یعنی شما این رو تو عنوان اوصافیه دقیق فرمودید، ولی تو خود مفهوم ثقه، یعنی
مفهوم ثقه
صحیح المذهب نیست، ولی واقعا آدم دقیق
نه اون کافی نیست، اون مقدار کافی نیست. اونا روایتش از جای ضعف سند داره، اون روایت خود مروا اونا ضعف سند داره. عمده دلیل بر حجیت اخبار موثقه سیره متشرعه هست که از کلام شیخ طوسی در عده استفاده میشه. اون هم اختصاص داره به صورتی که معارض با خبر امامی یا فتوای امامی نباشه. پس اصل مقتضی حجیت قصور داره. عرض کردم حالا اگر بنا اوغلا هم قائل بشیم، بنا اوغلا احراز امضا با این ادعایی که شیخ کرده نمیشه. حالا اینا بله موثقه به اصطلاح متأخرین که روایت‌های امامی غیر امامی توثیق شده. خب بنابراین این روایت عبدالرحمن ابن حجاج حجیت ذاتی نداره. البته این بحث ها همه مبتنی بر این هست که ما روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو با روایت های دیگه معارض بدانیم، ولی اگر گفتیم که ما بین روایت های عبدالرحمن ابن حجاج و سایر روایات جمع عرفی داریم و اون این هست که ما عقرب رو حمل میکنیم به اکثر و نصیبن. عقرب به معنای اکثر و نصیبن. خب در بحث جمع عرفی یه تقریبی بود که در حاشیه جامع حدیث جامع این روایات که ظاهرن آقای معزی این رو بیان کرده بودن که با آیه شریفه آباکم و ابناکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا تمسک کرده بودن که اون بحثش گذشت، گفتیم اون آیه از جهات مختلف به در این استشهاد نمیخوره. یه مطلب دیگه این که ذاتن ما بخوایم بگیم اقرب به معنای اکثر و نصیبن باشه، نه حالا با اون قرینه. و یه شاهد یا معیدی هم بر مطلب ذکر کردیم، روایت یزید کناسی بود. روایت یزید کناسی از روایت هایی هست که بحث ارث خیلی مورد استشهاد زیاد قرار میگیره. تو این روایت که تا یزید کناسیش بحثی نیست، بحث اگر باشه در خود یزید کناس، بحثی در مورد یزید کناسی هست. عبارت رو میخونم. یزید کناسی نبی جعفر علیه السلام قال ابنک اولا بک من ابن ابنک و ابن ابنک اولا بک من اخیک، قال و اخوک لابیک و امک اولا بک من اخیک لابیک. شاهد دماد عبارت بعدیه، قال و اخوک لابیک اولا بک من اخیک لامک، برادر پدری از برادر مادری اولا بک هست تعبیر میکنه. در حالی که این مسلم هست که برادر پدری و برادر مادری هر دو با هم ارث میبرن، این که اولا هست به چه معناست؟ این رو ممکنه بگیم مراد این هست که بیشتر ارث میبره برادر پدری. برادر مادری به اصطلاح برادر واحد مادری یک ششم میبره و برادر پدری بقیه ارث به او داده میشه. حالا این بله حالا سب کنید چی؟ اقرب که قطع نه، قطعا که اقرب نیست. برادر پدری با برادر مادری در اقربیت تو فرق نداره. خب حالا در ذیلش بعد میگه و عمک اخو ابیک لابیه اولا بک من عمک اخی ابیک لامه، اونم همینجور. بعد و ابن عمک یه فقره دیگه، اخی ابیک من ابیه اولا بک من ابن عمک اخی ابیک لامه. اینجا حالا یه بحث در مورد خود همین روایت هست که چجوری تفسیرش بکنیم. آیا اول روایت معتبر هست و معتبر نیست و چگونه باید این روایت تفسیر کرد، اون حالا صحبت میکنیم. یه بحث این است که حالا اگر این روایت اولایی که در این روایت هست رو ما تفسیر کردیم، این لازمش این هست که ما اقرب رو در به اون معنا کنیم. به نظر میرسه که این روایت شاهد بر اون روایت ما نحن فیه نیست، چون معنای اقرب یعنی نزدیکتر از جهت رحم. اقرب علی وجه الاطلاق یعنی نزدیکتر بودن از جهت رحم، و از جهت رحم بین پسر نوی دختری و نوی پسری فرقی نیست، هر دو نوه هستن، هر دو در یک رتبه هستن. اقربیت که نزدیکتری به چیز هست اون توشون نخوابیده. اما کلمه اولا میتواند به معنای اکثر و نصیبن به کار رفته باشد. یعنی این البته اطلاق اولا شاید اقتضا کنه که نسبت به همه مال اولویت داره، ولی این اطلاق میتواند احیانا اراده نشده باشه. اولویت نسبت به مجموع مال در نظر گرفته شده باشه به اعتبار اینکه نصیب بیشتری داره اولویت رو تعبیر کرده باشه، نه اینکه تک تک هر قسمتی از مال رو در نظر بگیریم بگیم نسبت به این مال اولاست پس باید او ارث ببره، نسبت به جز جز مال در نظر نگیریم، کل مال رو به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم و اولویتش رو به من اکثر نصیبن، اون مانعی نداره ما به این معنا بگیریم. به نظر میرسه که این روایت شاهدی بر اینکه اقرب رو ما بتوانیم حمل کنیم بر اکثر و نصیبن نیست. اینو توجه بفرمایید، اقرب اولویت معلول اقربیته، اولویت نه به معنای نزدیک بودن خیشاوند، اولا بکه یعنی کسی که امور شخص رو عهده داره. ما قبلا این بحث اولا بک رو معنا کردیم، گفتیم اولا بک یعنی کسی که عهده دار امور میت هست، که نتیجه عهده داری امور میت این هست که ولایت ارث با او هست و امثال اینها. و این اولویت اون حکم شرعی هست که متفرع هست بر اقربیت نسبی، یعنی هر کسی که از جهت نسب به میت نزدیکتر باشه اون اولویت رو پیدا میکنه. البته اولویت فقط منحصر در اقربیت نیست، نکات دیگه هم ممکنه دخالت داشته باشه تا بحث اولویت پیش بیاد. حالا توضیح بیشترش رو عرض میکنم. نه اولا معنی اقرب رتبتن نیست، نه حتی اقرب رتبتن هم باشه حکم شرعی، یعنی فرض کنید که این که ما میگیم فرزن نوی پسری از نوی دختری اقربه، یعنی از جهت اتصال نسبی اقربه، نتیجهش این میشه که مثلا در میراث اولا باشه، نتیجهش مثلا این که اولویت که نتیجهش. حالا اون وقت اون کسی که اقرب باشه از دیگری بنابر روایات تمام ارث رو میبره، اینجور نیست که نتیجه اقربیت نسبی این نیست که ارث بیشتر ببره. کسی که اقرب باشه عقل اقربو فی المیراث یمنع الابعد، خود اقرب به معنای اکثر میراثن نیست، خود اقرب به معنای کسی است که از جهت اتصال به میت نزدیکتر باشه. خب از جهت روایات هم مسلمه کسی که از جهت نسب به میت نزدیکتر باشه این حاجب دیگری است بالکل، نه حاجب دیگری باشه در قسمتی از میراث، نه اقرب و رحمن الی المیت حاجب هست نسبت به ابعد. کلمه اولا به معنای اقربیت نسبی نیست، کلمه اولا یعنی کسی که ارث از جهت ارث بردن استحقاق بیشتری داره. حالا بیشتر داره این که کاملا حالا اطلاق قضیه اولویت اختزا میکنه که ارث رو کامل ببره، حالا در یه جا ممکنه به قرینه ما از این اطلاق صرف نظر کرده باشیم، مرادش این باشه که ارث بیشتر ببره. اولا هم با اطلاق البته اولویت هم اختزا میکنه که ارث تمام ارث رو نسبت بهش ولایت داشته باشه، ولی احیانا ممکنه ما اولویت رو یک جایی برای اکثر و نصیبن حمل کنیم. خلاصه کلام این هست که اولا بررحم بالمیت رو اگر حمل کنیم به اکثر و نصیبن لازمش این نیست که اقرب رو حمل کنیم، دوتا بر هم به هم دیگه نمیشه مشاهده کرد. خب حالا خود این روایت یزید کناسی چون در باب ارث از روایت اساسی هست، به نظر میاد همینجا در مورد این روایت یه مقدار بحث کلی این روایت رو بحث بکنیم و همین اولویت رو، اینکه اولا اینجا به چه معنا هست رو صحبت کنیم بد نیست. اینجا یه بحث سندی داره، این بحث سندی رو میذاریم فردا در موردی صحبت میکنیم. من فقط صورت مسئله شو میگم، رفقا این رو مراجعه کنن. در مورد یزید کناسی در این که توثیق صریح نداره، خب بحثی نیست، یزید کناسی توثیق نداره، ولی یک احتمال اینجا مطرح شده که یزید ابو خالد کناسی همون یزید ابو خالد قمات باشه که رجال نجاشی اون رو ترجمه کرده و توثیق کرده. آقای خویی مطرح کردند و صحبت کردند در موردش و قرائن وحدت رو آوردن، البته نهایتاً یه نتیجه واضحی نگرفتن، گفتن از جهات ممکنه بعید ندونیم، از جهاتی بعید میدونیم، یک جنبندی روشنی در کلام آقای خویی دیده نمیشه. عمده بحث این هست که آیا یزید ابو خالد، یزید کناسی کنیش ابو خالد، تو هم کتاب‌های رجالی تصریح شده به کنیه ابو خالدش، هم تو بعضی از روایاتش هم تصریح شده امام علیه السلام با یا ابا خالد ازش یاد چیز کردن، مخاطب قرارش دادن. پس یزید ابو خالد کناسی با یزید ابو خالد قمات، آیا اینها یکی هستن یا یکی نیستن؟ اینو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش صحبت میکنیم.
دیگه
اول اول
اولو
یه معنا نیست اتفاقا، شاهد شاهد اینه که دو معنا داره، اگر یه معنا داشت که حمله میشد، که شاهد بر تعد و اصطلاح دو معنا بودنه، این شاهد این است که محمول باید غیر موضوع بشه دیگه، تلازم داره اون که بله، اقربیت موضوع هست برای اولویت دیگه، این که بله اقربیت، اون کسی که اقرب هست اولویت مطلقه داره دیگه، بله اون که همین جوره دیگه، بله. خب این یه بحث سندش که حالا فردا در مورد صحبت می‌کنیم. فردا در ساجاها که هست بحث امام هست، عرض کنم خدمت شما. بله چی؟ حالا فردا به هر حال ما در ساجاها اعلام کرد. خب اما یه بحث دیگه این هست که این مراد از این مراد از اولویت در این روایت چیه. این روایت رو ببینید در دو جا بهش تمسک شده خیلی، یکی تو این بحث ما نحن فی مورد استنشاد قرار گرفته، یکی در بحث صلات بر میت، یصلی علی المیت اولاهم به، یه همچی تعبیری تو بعضی روایات گویا وارد شده، یا اولا الناس بالمیت، حالا این تعبیرش الان یادم نیست، ولی خب تو روایات وارد شده که اولا الناس بالمیت نماز میخونه. من این خب از گویا احتمال حدس میزنم تو روایات اهل تسنن هم باید شبیه این تعبیر وارد شده باشه، چون بحثی در کتاب‌های اهل تسنن هم مطرح است که اولا الناس بالمیت کیه، این باید یه ریشه وحدانی داشته باشه، روایتی از پیغمبر مثلا وارد شده باشه که اولا الناس بالمیت اولا به صلات بر او هست و اینها. بله تو روایت ما این هست، ولی میخوام عرض کنم چون این بحث تو کتاب‌های عامه هم مطرح هست که بحث رو اولا بردن، بحث صلات رو بحث اولا بردن. اینجا مثلا تو تذکره نگاه کنید، اون یه بحث کردن که مثلا کی اولای به میت هست، تو مثلا تذکره داره قال ابو حنیفه الابن اولا من الاب و من الجد و بهی قال مالک و الانبری و ابو یوسف و اسحاق و ابن المنذر لأن الابن اولا من الاب بالمیراث لأنه اکثر و نصیبا، تذکره صفحه 594. یا به یه جای دیگه تو مختلف جلد 9 صفحه 119، حالا اون کلمه اولا نیست ولی الان یادم رفته این تو چه بحثی بود، میگه الام اقوا من الخال لأنه اکثر منه نصیبا، اقوا حالا اونجا تعبیر میکنه. اما حالا اولا یکی تذکره نوشتم 594، جلدشو ننوشتم، تبع قدیمه 594، بله هنوز نیومده. خب تذکره 594 طب قدیمش بوده. یکی هم منتها جلد 7 صفحه 311 این عبارتش این هست: الاخو من الاب و الام اولا من الاخل احده ما و بهی قال الشافعی فی احد قولی و فی الاخر انهما یتساویان لنا انهو اکثر و نصیبا فی المیراث و لانهو یتقرب به سببین فهو اولا. اولا اون یتقرب به سببینش برای کار نداریم، اون بحث اکثر و نصیبا رو مطرح کرد. بعد میگه الاخ من قبل الاب اولا من الاخ من قبل الام لانهو اکثر و نصیبا. و خب این عبارت ها هست در مورد این روایت. پس بنابراین اولویت از جهت اکثر و نصیبن تو چیزای عامه و این چیزا مطرح هست، عامه هم ذکر کردن، مانعی نداره ما اولویت رو به معنای اولویت در اکثر و نصیبن معنا بکنیم. اما خصوص بحث روایت یزید کناسی، در یزید کناسی در روضة المتقین جلد 11 صفحه 214 به این اولا به کمن اخی کل امه که میرسه میگه که به کسرت نصیب و رد، به کسرت نصیب و رد. اینا اینجوری مطرح میکنن که در واقع کلاله جایی که اولا نصیب کلاله اب ذاتن فرضش بیشتر از کلاله ام دیگه، کلاله اب یک دوم و دو سوم هست، کلاله ام یک سوم و یک ششم هست، کلاله واحد و متعددشون، کلاله اب یک دوم و دو سومه، کلاله ام یک سوم و یک ششمه. اون فرض اولیشون کلاله اب بیشتر از کلاله ام. یه جهت. نکته دوم این که گفتن، اون که مورد بحث هم هست، اون اینه که گفتن اگر زیاد اومد مجموعه سهام مفروضه کل ماترک رو اشغال نکرد، زیاد اومد ماترک از مجموعه سهام مقدره، خب اینجا که میخواد رد بشه آیا به کلاله ام رد میشه یا کلاله ام رد نمیشه؟ اکثر اصحاب گویا، حالا تتبع نکردم ولی به هر حال کثیر من الاصحاب این بحث گفتن که به کلاله ام رد نمیشه بلکه به کلاله اب رد میشه. و این روایت رو هم یکی از جهات اولویت دیگر رو همین بحث رد گفتن. ایشون میگه اولا میگه به کسرت نصیب و رد، به کسرت نصیب و رد. همچنین تو وافی فقط کلمه رد آورده، اون کسرت نصیب و نه. وافی جلد 25 صفحه 716 میگه الاولویت در ذیل همین روایت یزید کناسی میگه الاولویت هنا اهم من منعه من المیراث مطلقا و منعه من رد زائد علی فریضته علیه. این اولویت این اعتبار هست که نمیذاره بیشتر از فریضه به او رد بشه، این اولویت خاصیتش اینه. البته من فکر میکنم که بحث رد اون رو باید یه مقداری چیز کرد. به نظرم اون کسانی که قائل هستند که به کلاله ام رد نمیشه متوقف نمیدانن که کلاله اب داشته باشه، مطلقا میگن به کلاله ام رد نمیشه، در نتیجه به سایر اونجور که تو ذهنم مثلا اینو مراجعه کنید به کلاله ام میگن رد نمیشه، میگن فرضشو میبره، اگر زیاد بر شد به سایر طبقات داده میشه، بنابراین عدم رد به کلاله ام به خاطر وجود کلاله عب نیست، مطلقا به کلاله عمرت نمیشه. حالا اینو حال داشته باشید، یه مقداری من مراجعه نکردم ببینم همین جور هست از جهت ادله و اقوال و اینها. به هر حال فعلا من فقط عبارتهای آقایون رو میخونم، بعدا در مورد مطلبش بیشتر تأمل میکنم. تو وسائل هم جلد 26 صفحه 171 32754 ذیل این روایت هم همین بحث رد و مطرح کرده. در مرآت العقول هر دو بحث رو، هم کثرت نصیب رو عبارت خیلی روشنی تعبیر کرده، از همه عبارت قشنگتر عبارت مرآت العقول از جلد 23 صفحه 117 ایشون میگه لیس المراد بهی التقدم فی الارض بل یرسان معن اجماعن، بل المراد اما کثرت النصیب او عدم الرد علی، یعنی علی اخ امی، کما ذهب الیه کثیر من الاصحاب. نه بحثه، ببینید اونجا این عبارت با عبارت وافی فرق داره. عبارت وافی میگه که برادر ابی منع میکنه برادر امی رو از این که زائد بر فریضه به او رد بشه، برادر ابی منع میکنه. ولی اینجا تعبیر میکنه اولویت برادر ابی از برادر امی به اعتبار این که برادر ابی ویژگی داره که زائد بر نصیبش هم بهش رد میشه، ولی به برادر امی زائد بر نصیبش بهش رد نمیشه. نه به خاطر این که چون برادر ابی وجود داره به او رد نشه نمیشه. این عبارت عبارتی است که اون با عبارت ها مفادشون با همدیگه فرق میکنه. عرض کردم نه، یه مقداری باید بعداً مراجعه کنیم ببینیم که مطلب من این که تو ذهنم از قبل هست اون اینه که به کلاله ام که رد نمیشه، نه به خاطر وجود کلاله اب هست. کلاله ام کلا بهشون رد نمیشه، به سایر برسته وجود داده میشه. نه، یک جهت کثرت نصیب ذاتیه، یعنی فریضهش بیشتره، اون یه نکته است. یه نکته این که رد میشه رد نمیشه، اون نکته دیگری هست. دو تا بحث اینه که فریضه ذاتیشون بیشتر هست یا بیشتر نیستون. یه نکته این هست که به هر حال به برادر ابی رد می شود ولی به برادر امی رد نمی شود. این هم خودش یک جنبه اولویتی هست برای چی؟ چه باشه چه نباشه، که ظاهر تعبیر مرحوم مجلسی این هست که چه برادر ابی وجود داشته باشه چه برادر ابی وجود نداشته باشه، نه به خاطر برادر ابی اون رو من نمی کنه، ذاتن به برادر امی زائد بر نصیبش داده نمیشه. لا یرد علی کلالت الام. حالا اصلا یکی این که به جهت وجود برادر ابی به برادر امی داده نمیشه، یکی این هست که نه، ذاتن به برادر امی داده نمیشه، برادر ابی داده میشه و همین یک اولویتی هست که برادر ابی داره نسبت به زائد بر نصیبش. این اولویت داره، برادر امی این اولویت رو نداره. یعنی حقی که برادر ابی نسبت به زائد بر نصیب داره برادر امی نداره، نه اینکه برادر ابی مانع بشه و حاجب بشه. خب حالا اینها رو ملاحظه بفرمایید، بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. بله، فرض برای دیگه اهم اونی که هست کلاله
خواهر مادری یا برادر
خواهر مادری؟ یک دوم نه، یک دوم و دو سوم چی؟ برادر پدری که یک دوم
فهمت که یک دختر
بدون سر شوهر به
یک خواهر پدر مادری یا تنها پدری خواهر
میگه. آها، برادر پس اینجا که من یک پس و اگر چیز نباشه عرض کنم خدمت شما، اصلا فرض برم نباشه که خب دیگه بین این دوتا به هم برمیگرده، یعنی زائد بر او به این داده میشه چون قرابت بر هست نه فرض بر بر. اکثر نصیبان هم درسته دیگه، نه اکثر نصیبان به اعتبار نه فرض بر، به اعتبار که اون یک ششم و یک سوم میبره، بقیهش برادر پدری پس اینجوری که چیز بود اصلا چیز نیست، من یادم نبود فرض بر نیست قرابت بر هست. خب قرابت بر باشه عبارت های وافی و عبارت مرات الاغل به یه جا برمیگرده، در واقع منع قرابت بر نسبت، آخه من دو جور من داریم، تمام من چیزها قرابت برها مانع هستند فرض برها رو، به اعتبار این که هرچی باقی مون به اون قرابت بر میدن دیگه، به اون قرابت بر میدن. به هر حال این نه حالا این که خارج از این بحث ماست، فرض این است که اگر یه برادر پدری هست و یه برادر مادری، میگه این برادر پدری چون قرابت بر هست و ارث برادر مادری، اگر برادر مادری چون یک واحد هست یک ششم میبره، پنج ششم بقیه میمونه به این، این پنج ششم به این میرسه، اگر این نبود، حالا علی تقدیم نکته ای که میگفتم سر جای خودش باقیه، اون بحث این هست که آیا به کلاله ام اگر گفتیم رد نمیشه، نه به خاطر این رد نمیشه، اون یعنی دو در مورد کلاله ام دو تا نکته وجود داره، یعنی اینا دو تا بحثه، یه بحث بحثی که تو وافی داره، بحث وافی ممکنه ناظر به این باشه که چون قرابت بر هست این قرابت بر باعث میشه که نه اگر ما گفتیم که کلاله امی ذاتن میبره، کسی قائل به این شد کلاله امی ذاتن میبره، اینجا برادر ابی هست که مانع شده برای این که اون ببره، چون قرابت بر هست، در جایی قرابت بر هست قرابت بر مانع ارث اون برادر امی میشه، ولی این در واقع به هر حال اینا وابسته به اینه، کل این دوتا عبارت که آیا عبارت مرحوم مجلسی ازش استفاده میشه که بسیاری از اصحاب قائل هستند که به برادر امی رد نمیشه، اگر ما گفتیم به برادر امی رد نمیشه، اینجا این برادر ابی نیست که برادر امی رو منع کرده، ذاتاً بهش رد نمیشه دیگه اون هیچ، اما اگر گفتیم که نه به برادر امی ذاتاً رد میشه ولی به شرطی که فرض قرابت بر اینجا نباشه، اگر قرابت بر وجود داشته باشه سهم فرض بر رو بهش میدن، ما بقیش میگه قرابت بر میبره دیگه، اینجا قرابت بر هست که باعث میشه که اون فرض بر بهش بقیه داده نشه، رد نشه همساینا، بنابراین اینجا درسته. فرض کنید که اینی که ظاهر عبارت وافی گویا میخواد اینجوری بگه، شاید عبارت وافی اینجوری باشه به نحو تعلیقی معنا کنیم، بگیم حتی اگر قرار بود به برادر امی میدادیم رد به اصطلاح ذاتن میخواستیم بدیم، حالا چون برادر ابی وجود داره اون رو مانع شده، یعنی علی وجه الاطلاق چه قائل بشیم، میخواد بگه که بر فرض قول به رد به برادر امی اینجا برادر ابی هست که جلوی اون رو گرفته، به رفع فرضی و اینها عبارت رو معنا کنیم. به تقدیر حالا این رو باشه فردا ادامه بحث رو صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
یعنی ذهن همین بحث هم متفرقه میکنن که اگر که کلاله عربی با کلاله عمومی جمع شدن هرچی اضافه اومد از تحمیل حالا میدن به کلاله عربی دیگه کلاله عمومی چیزی رد نمی کنن
نداره. ولی بحث در این هست که فقط
به شما تحمیل به اولاد
اشکال نداره. بحث در این هست که اون چیزی که منشأ شده که برادر عمومی واحد رو نبره وجود برادر هست که باعث شده به اون نرسید. اصلا برادر عمومی اگه برادرم نبود بهش رد نمیشد. اگر ما گفتیم به برادر عمومی اصلا به کلاله عمومی داده نمیشد رد نمیشد. اگر رد نمیشد برادر عبی پاره اینه.
یعنی ما حتی اگر تنها هم باشه
تنها هم باشه
بهش نمیشد
بهش نمیشد به چیزای بعدی داده میشه. این بستگی داره.